ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و صبحتان خوش. با امید سلامتی و سرفرازیتان مزرگون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریانی ساعت از جلسه امروز ناتو مشنوین که در روی مسئله افغانستان صحبت میشه. ایره هم مشنوین که مقامات ننگرهار گفتن برای پذیرایی از گلبدین حکمتیار آمادگی کامل دارن. تفصیل بیانات سرپرست ولایت بلخ هم مشنوین که گفته نارامی های شمال در کشمکش های بین المللی، تجارت نفت و زور آزمایی های قدرت های جهان ریشه داره. موضوعات دیگر هم دنبال می کنیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم تمیم اخگر.
وزرای خارجه ناتو در بروکسل در مورد افغانستان و برخی مسائل مهم دیگر صحبت می کنند. حمله کننده بر قنسلگری هند در جرمش اعتراف کرده و خود را عضو گروه داعش معرفی نمود. 5 پناهجوی افغان به اتهام تجاوز جنسی بر یک پسر در سویدن بازداشت شدند. تفصیل اخبار. وزرای خارجه عضو ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم در مورد افغانستان و مسائل مهم دیگر صحبت می کنند. خبرنگار رادیو آزادی از بروکسل می گوید در نشست امروزی صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در رأس یک هیئت از این کشور نمایندگی می کند. وزیر خارجه امریکا جان کری دیروز اظهار داشت امیدوار است که در این اجلاس صحبت های مثمر صورت بگیرد. سرمنشی ناتو ینس ستولتنبرگ هم در همین هفته گفته بود که این پیمان در پهلوی افغانستان استاده و رئیس جمهور منتخب امریکا هم حمایت خود را از افغانستان ادامه خواهد داد. یک شخصی که به اتهام حمله بر قنسلگری هند در ننگرهار دستگیر شده بود به جرم خود اعتراف کرده و گفته است که عضو داعش می باشد. سخنگوی ولایت ننگرهار عطاولا خوگیانی دیروز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این فرد به جرم خود اعتراف کرده و گفته است که در آن سوی خط دیورن در فعالیت‌های افراطی آموزش دیده است. به گفته آقای خوگیانی این شخص 24 سال عمر دارد و در اصل از خود ننگرهار می باشد. او پلان داشت که بر قنسلگری هند در ننگرهار عمله انتحاری انجام بدهد، ولی قبل از رسیدن به هدف از سوی مقامات امنیتی دستگیر شد. در خوست و پکتیکا خشونت علیه از زنان نسبت به سال گذشته 16% افزایش یافته است. مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جنوب شرق این کشور روز سه‌شنبه اظهار داشتند که در این ولایت در سال جاری 285 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده است. خبرنگار رادیو آزادی از قول زرمینه شمس عضو دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در این منطقه خبر می‌دهد که گفته از در ولایت پکتیا هم خشونت علیه زنان زیاد بوده، ولی به خاطر ناامنی نتوانستن ارقام دقیق را در این شهر جمع‌آوری کنند. رئیس امور زنان در خوست ملاله ولی از ملاها، بزرگان قومی و افراد با نفوذ خواست که در مورد حقوق زن به مردم معلومات بدهند و مردم را از عواقب ناگوار رفتار نامناسب با زنان آگاه بسازند. رادیو آزادی. ادامه اخبار را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات سویدن 5 پناهجوی افغان را به اتهام تجاوز جنسی بر یک پسر جوان دستگیر کردند. به گفته پلیس سویدن 5 افغان، یک افغان دیگر را با تهدید چاقو به یک منطقه جنگلی برده و بر او تجاوز جنسی کردند. این حادثه در منطقه به نام اپسلا در شمال پایتخت سویدن شهر استاکهلم رخ داده است. سارنوال سویدن جان استورمبک دیروز به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که حمله کنندگان بین 16 تا 17 سال عمر دارند و قربانی این جنایت یک جوان 15 ساله می باشد. به گفته سارنوال این افراد سال گذشته بدون خانواده های خود به سویدن رفته و در آنجا درخواست پناهندگی دادند. خبرگزاری گروه افراطی ایران بسیج پرس از قول یک مقام بلند رتبه این کشور نوشته است که میگوید 50 متعلم ایرانی که داوطلبانه به جنگ سوریه رفته بودند کشته شدند. رئیس سازمان بسیج ایران داوود گودرزی اظهار داشته است که این متعلمین در یک ماه گذشته کشته شدند. گودرزی این افراد را محافظین از زیارتگاه ها خوانده و گفته است در ایران بسیار جوانانی هستند که میخواهند داوطلبانه به جنگ سوریه بروند. ایران در سوریه از رژیم بشار الاسد حمایت می کند. حکومت ایران ادعا می کند که مشاورین نظامی داوطلبان را برای حمایت از رژیم بشار الاسد به سوریه می فرستد، اما این را رد می کند که نظامیان خود را برای جنگ به سوریه فرستاده است. در یک خبر دیگر از سوریه میشنوید که قوای وفادار به رژیم بشار الاسد روز سه‌شنبه در شرق شهر حلب 5 منطقه دیگر را تصرف کردند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است میگوید قوای حکومتی در شرق حلب 70% مناطق را از تصرف مخالفین مسلح بیرون کردند. به گفته این گروه قوای طرفدار اسد در شرق حلب یک منطقه را به نام شیر تصرف نموده که مرکز بزرگ فعالیت مخالفین مسلح رژیم بشار به شمار می رفت و مخالفین مسلح از آنجا برای قوای اسد حملات را انجام می دهند. قوای دفاعی روسیه هم در مورد تصرف 5 منطقه در شرق حلب توسط قوای بشار الاسد خبر داده و گفته است که در عملیات در منطقه شرقی این شهر هم 35% مناطق از تصرف مخالفین رژیم بیرون شده است. پیمان ناتو و اتحادیه اروپا روز گذشته آغاز عصر نو همکاری را اعلام کردند. آنها با در نظر داشت پالیسی خارجی رئیس جمهور منتخب آمریکا و نظر وی در مورد ناتو در مورد یک آجندای مشترک توافق نمودند. وزرای خارجه ناتو در جریان صحبت‌ها در بروکسل پایتخت بلژیم در مورد یک پلان برای جلوگیری حملات اینترنتی و جنگ معلوماتی، عملیات بحری و تأمین امنیت کشورهای همجوار نیز به توافق رسیدند. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگیرینی اظهار داشت که ناتو و اتحادیه اروپا یک فصل نو همکاری را آغاز کردند. رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ در آغاز سال جاری گفته بود که اگر کشورهای عضو ناتو مسئولیت‌های مالی خود را به این پیمان به جا نیاورند، آمریکا در صورت حمله بر آنها از آنها دفاع نخواهد کرد. و خبر اخیر این که متخصصین حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامات قزاقستان خواستند دو مردی را که به خاطر اشتراک در اعتراضات علیه حاصلات زمین بازداشت کردند به صورت فوری رها کنند. یک محکمه در شهر غربی قزاقستان اتیرو دو نفر تلعت ایان و ماکز بقاییف را در 28 نوامبر به اتهام تحریک نارامی آمه به 5 سال حبس محکوم کردند. پایان اخبار.
ساعت 9:08 که صبح با وقت افغانستان است، تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. در حالی که وزرای خارجه ناتو امروز در بروکسل در مورد افغانستان صحبت می کنند، وزیر خارجه آمریکا از ادامه همکاری کشورش با افغانستان سخن گفته است.
And the need for increased investment and long-term backing for Afghan security forces in what remains a very tense and unsettled environment.
مقامات ننگرهار می گویند برای پذیرایی از گلبدین حکمتیار آمادگی کامل دارند.
در مورد سرزمینی که به این بودی یعنی امیر مثل نگرهار که پاید چیز کنبل ولایت که ولی که نگرهار تراشی در نگرهار ولیتون در نگرهار اداره بی هر دول هر کلیه بسی.
سرپرست ولایت بلخ از ریشه های جنگ در شمال کشور سخن می گوید.
این جنگ در جنگ های بیرون ریشه دارد. این جنگ در سیاست های فرامنطقه‌ای و کلان استراتژیک و سیاست های اقتصادی و نفت و گاز و اینو هم ریشه دارد.
رسانه های پاکستانی از آمادگی طالبان برای مذاکرات صلح خبر دادند. مرور به روزنامه های بین المللی هم خواهیم داشت. برنامه هایی در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان را نیز می شنوید. با ما بانین. سلام دوباره و روزتان خوش. شنونده های گرامی، زرغون منگل استم. رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در بروکسل در مورد افغانستان و مسائل مهم دیگه جهانی صحبت می کنند. در جلسه امروز صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان هم حضور دارد. وزیر خارجه امریکا جان کری دیروز روی ادامه کمک های کشورش به افغانستان تاکید کرد. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر از بروکسل.
وزیران خارجه ناتو و شرکای بین المللیشان امروز در مورد امنیت و ثبات افغانستان بحث می کنند. بحث در مورد افغانستان در حال انجام می شود که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا وضعیت در این کشور را هنوزم پرتنش خواند. آقای کری که در یک نشست خبری ناوقت شام گذشته در بروکسل پایتخت بلژیم صحبت می کرد، در مورد دیدار امروز بیشتر گفت.
Alliance members will also meet with Afghan Foreign Minister Rabbani.
اعضای ناتو و شرکای آن با صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان دیدار خواهند کرد. آنان در مورد پیشرفت ماموریت حمایت قاطع و همچنین درباره ضرورت افزایش سرمایه گذاری روی نیروهای امنیتی افغانستان و نیز حمایت دراز مدت از آنان در فضایی که هنوز بسیار پرتنش و حل ناشده باقی مانده صحبت خواهند کرد.
And unsettled environment.
ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو هم در روز نخست اجلاس دو روزه به خبرنگاران گفت که با آقای ربانی و نیز جنرال جان نیکولسن قماندان ماموریت حمایت قاطع و اسماعیل راماز نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان در مورد پیشرفت‌های امنیتی و روند اصلاحات حکومت بحث خواهند کرد. بحث امروز در چوکات ماموریت حمایت قاطع انجام می شود. ماموریتی که اوایل سال 2015 در افغانستان با هدف آموزش، مشوره و کمک با نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان آغاز شد و در حال حاضر نزدیک به 13,000 سرباز بین المللی در چارچوب آن فعالیت دارند. ستولتنبرگ همچنان گفت که ناتو تعهد قوی خود نسبت به امنیت افغانستان را تجدید خواهد کرد. اشاره او به تعهدات بود که در جلسه سران ناتو در وارسا در مورد افغانستان سپرده شده بود. سران ناتو در 8 و 9 ماه جولای امسال در شهر وارسا پایتخت پولند روی 3 موضوع کلیدی در مورد افغانستان توافق کرده بودند: ادامه ماموریت حمایت قاطع فراتر از سال 2016، ادامه حمایت مالی از نیروهای امنیتی افغانستان تا سال 2020 و همچنین مشارکت سیاسی دراز مدت با حکومت افغانستان. این نشست در حال انجام می شود که افغانستان با افزایش تحرکات شورشیان روبرو است. ستولتنبرگ هم پذیرفت که خشونت ها ادامه خواهد یافت، ولی گفت که ناتو افغانستان را تنها نخواهد گذاشت. مصطفی صدیقی، رادیو آزادی، بروکسل، مقر ناتو.
و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
باز هم خوش آمدین. زرغون هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات دیگه خبری. مقامات ولایت ننگرهار گفتند که برای آمدن گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به این ولایت آمادگی دارند و اگر تصمیم گرفته شود که حکمتیار به این ولایت میره، ازش استقبال خواهد کردند. یک منبع موثق که نخواستن نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفته که خانواده آقای حکمتیار به ننگرهار رسیده و خودش هم در روزهای نزدیک به این ولایت میره. اما مشاور رئیس جمهور و رئیس کمیسیون تطبیق توافقنامه صلح بین حکومت و حزب اسلامی محمد اکرم خپلواک گفته که بره بود و باش حکمتیار بعض محلات مد نظر گرفته شده، ولی تصمیم نهایی تا حال اتخاذ نشده. سید سمی عباس و جزئیات موضوع.
سخنگوی والی ننگرهار عطاالله خوگیانی اظهار داشت تا هنوز معلوم نیست که رهبر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به این ولایت می رود، اما اگر در این رابطه تصمیم گرفته شده باشد آنها از آن استقبال خواهند کرد. آقای خوگیانی شام گذشته به رادیو آزادی گفت در اواخر یک هیئت رسمی از کابل به اینجا رفته بود تا در مورد شرایط آمدن آقای حکمتیار و خانواده های اعضای دیگر حزب اسلامی صحبت کند، ولی خبر نهایی آمدن وی تا حال نرسیده است. عطاالله خوگیانی اظهار داشت
به اون سرگردی که به هیچ
این بعدن معلوم خواهد شد که امیر حزب اسلامی به ننگرهار میماند و یا به ولایت دیگر میرود. اما اگر اینجا بیاید، مقامات و مردم ننگرهار از او استقبال خواهند کرد. کمیسیونی که برای تطبیق تفاهم نامه بین حکومت و حزب اسلامی حکمتیار معزف شده است، کمیته های مختلف دارد که یکی از هیئت های آن به ننگرهار آمده بود و در مورد برگشت مهاجرین مربوط به حزب اسلامی صحبت کرد. سخنگوی والی ننگرهار از دادن معلومات بیشتر در مورد تعداد مهاجرین برگشته حزب اسلامی خودداری کرد. اما یک منبع موثق که نخواست نامش ذکر شود، شامی دیروز به رادیو آزادی گفت اعضای خانواده حکمتیار به ننگرهار رسیدند و در چند روز دیگر خود وی هم به این ولایت می رود. با گفته همین منبع، آمادگی ها برای رفتن رهبر حزب اسلامی در ولایت ننگرهار دوام دارد و برای بود و باش وی هم جای مد نظر گرفته شده که زیر کار است. این منبع افزوده که آقای حکمتیار یک مدت در ننگرهار می ماند و بعداً به کابل می رود. اما مشاور رئیس جمهور و رئیس کمیسیون تطبیق موافقتنامه بین حکومت و حزب اسلامی محمد اکرم اخپلواک اصرار می دارد برای بود و باش آقای حکمتیار جاهای مختلف مد نظر گرفته شده، ولی تصمیم نهایی به دست حزب اسلامی می باشد. آقای خپلواک افسود تا حال به طور اساسی و دقیق تعیین نشده که امیر حزب اسلامی افغانستان در کدام ولایت حضور پیدا می کند و از آنجا به کابل تشریف می آورد. بعضی ولایت های هستند که او شاید با آنها برود، ولی فیصله نهایی به دست حزب اسلامی افغانستان است که امیرشان به کدام ولایت برود. ما در جنوب و شرق یک تعداد ولایات را مد نظر داریم و دولت اسلامی افغانستان برای خیر مقدم آنها آماده می باشد. آقای خپلواک در این مورد که یک تعداد اعضای خانواده حکمتیار به ننگرهار رفته اند اظهار بی‌خبری کرد. او گفت آقای حکمتیار شاید به طور موقت به یکی از ولایات برود و بعد به کابل بیاید و به گفته خپلواک او هم مانند رهبران دیگر فعالیت‌های سیاسی و زندگی اجتماعی خود را ادامه خواهد داد. مشاور رئیس جمهور و رئیس کمیسیون تطبیق موافقتنامه بین حکومت و حزب اسلامی محمد اکرم اخپلواک افزود تأمین امنیت هر افغان مسئولیت حکومت است و حکومت برای تأمین امنیت آقای حکمتیار هم کاملا متعهد می باشد. اخپلواک همچنان گفت برای رهایی یک تعداد محبوسین حزب اسلامی هم کار روان است.
با مسائل مربوط به آشتی و سال میمانیم، رسانه های پاکستانی از آمادگی طالبا برای گفتگوهای از سال خبر دادن. شورای عالی از سال افغانستان در این مورد ابراز بیخبری کرده. مذاکرات سال حکومت افغانستان و طالبا از دیر به ای طرف متوقف بوده، ولی ای که رسانه های پاکستانی به استناد چی چنین گزارش ها را نشر کردن، از همکارم جعفر احمدی مشنوین.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید گزارش‌های اخیر در مورد گفتگوهای صلح بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. در این گزارش‌ها گفته شده است طالبان آماده گفتگوهای صلح هستند، اما حکومت افغانستان برای این گفتگوها هیچ پلان و استراتژی ندارد. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان باور دارد که صحبت‌ها در مورد گفتگوهای صلح این کشور زد و نقیض است. آقای قاسمیار بر روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت گاه سخنگوی رهبری طالبان از پیشبرد جنگ صحبت می کند و گاه هم از کمیسیون سیاسی و دفتر طالبان در قطر صحبت های ملایم تر صورت می گیرد. او در ادامه افزود
امیدوار هستیم که اینها جدی باشند، تاکتیکی نباشند و به خاطر پیشبرد بعض مسائل تبلیغاتی نباشند، بلکه واقعا به صلح بیاندیشند و راه صلح در پیش بگیرند و از دروازه مذاکره وارد شوند و حل مشکل کنند، خواسته های خود مشروعا طرح بکنند.
در حالی که مذاکرات صلح حکومت افغانستان و طالبان از دیر زمان به این سو متوقف شده، شماری از رسانه ها به خصوص رسانه های پاکستانی گزارش هایی را در این مورد پخش می کنند که تایید آن به گونه مستقل دشوار است. روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان نوشته است، تلاش‌های دیپلماتیک ادامه دارد و نشانه‌های قوی وجود دارد که گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان به زودی آغاز خواهد شد. اکسپرس تریبیون به نقل از فیض محمد زلان، یک کارشناس افغان، نوشته که شهاب‌الدین دلاور، قاری دین محمد و سهیل شاهین، مذاکره کنندگان ارشد طالبان، برایش گفتند که رهبری طالبان حالا به گفتگوهای صلح اولویت می دهد، اما به گفته آنها کابل برای آغاز این گفتگوها نه پلان دارد و نه استراتژی. عبدالخبیر اوچقون، معاون شورای عالی صلح افغانستان، هفته گذشته به رادیو آزادی گفت که پس از تطبیق موافقت نامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، گفتگوهای صلح با گروه انشعابی طالبان به رهبری ملا رسول آغاز خواهد شد. اما گزارش های تایید نشده می رسانند که رسول در پاکستان زندانی شده است. بر اساس گزارش ها طالبان هفته گذشته شماری از کارشناسان و خبرنگاران را به دفترشان در قطر هم دعوت کردند. اسدالله وحیدی یکی از کارشناسان امور سیاسی است که این دعوت را پذیرفت و به قطر رفت. او در صحبت با رادیو آزادی گفت سخنان طالبان نشان دهنده نرمش در موضع آنان بود. بر اساس گزارش ها تادامیچی یاماموتو، نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان، نیز هفته گذشته به قطر رفته بود و در آنجا با رهبران طالبان دیدار کرده است. گفته شده احتمال نقش یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در گفتگوهای صلح این کشور از مسائل مورد بحث بوده است.
از مسائل مربوط به صلح میریم به موضوعات مربوط به جنگ، مخصوصا جنگ جاری در شمال کشور. شنونده عزیز، چی فکر میکنین که ولایات شمال افغانستان که تا 2-3 سال پیش نسبتا آرام بودن چرا نارام شدن؟ سرپرست ولایت بلخ عطا محمد نور میگه که این آرامی ها ریشه در سیاست های بزرگ اقتصادی داره و در این حال نماینده سیاسی ایران در افغانستان از مداخلات کشورهای دیگر در امور افغانستان ابراز نگرانی کرده. مجیب الرحمن حبیب‌زئی جزئیات دارم.
عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ، میگوید که شمال افغانستان شاهد دوام جنگ نیابتی میان قدرت‌های بزرگ جهان است. آقای نور این سخنان را بر روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی‌اش به یک نمایشگاه تولیدات مشترک ایران افغانستان در مزار شریف بیان داشت و ای تأکید کرد که جنگ جاری در ولایت شمالی افغانستان جنگ طالبان و گروه داعش با دولت نبوده، بلکه قدرت‌های بزرگ و کشورهای خارجی در جنگ شمال افغانستان دست دارند. عطا محمد نور گفت
جنگ در سطح شمال افغانستان نیست. این جنگ در جنگ‌های خاورمیانه ریشه دارد. این جنگ در جنگ‌های بیرون ریشه دارد. این جنگ در سیاست‌های فرامنطقه‌ای و کلان استراتژیک و سیاست‌های اقتصادی و نفت و گاز و اینا هم ریشه دارد.
آقای نور منشای جنگ شمال را دخیل در جنگ خاورمیانه دانسته و میگوید که مسائل اقتصادی و دسترسی قدرت‌ها به منافع نفتی عظیم در منطقه سبب شده است که تا ناامنی‌ها در شمال افغانستان افزایش کند. با باور آقای نور که دامن جنگ و ناامنی‌های شمال افغانستان به زودی فرامنطقه‌ای خواهد شد و افزود
و این جنگ کشانده به مناطق بسیار دور و نزدیک دیگه ارتباط میگیره. به این خاطر جنگ چارتا طالب نیست، جنگ قدرت هاست.
از سوی دیگر محمد رضا بهرامی، فرستاده فوق‌العاده ایران برای افغانستان، نیز عامل شدت ناامنی و جنگ در شمال افغانستان را مداخلات بیرونی عنوان می‌کند. این نماینده سیاسی ایران در افغانستان می‌گوید که هر دو کشور همسایه به دلیل اینکه منافع مشترک دارند با تهدیدات مشترک امنیتی نیز مواجهند. با گفته بهرامی که جهت رفع تهدیدات امنیتی در برابر افغانستان و ایران باید راهکار مشترک نیز از سوی هر دو کشور تحریزی و تطبیق شود.
این باور در سطوح مختلف دولتی در ایران و افغانستان وجود داره که ما هم منافع مشترک داریم و هم تهدیدات مشترک داریم. وقتی از منافع و تهدیدات مشترک صحبت بکنیم، قاعدتاً بایستی تعاملات خودمون رو در حوزه‌های مختلف افزایش بدیم تا بتونیم به راهکار مشترک هم برسیم.
این در حال است که همکنون امنی‌ها در ولایت فاریاب، بغلان، کندوز، سرپل و بدخشان به شدت جریان داشته و هزاران خانواده در سر تداوم جنگ از ولایت یاد شده به جا شدند. مجیب رحمان حبیب سی، رادیو آزادی، مزار شریف. رادیو آزادی.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در بخش اصلاحات و حکومتداری خوب روی مشارکت ملی در بخش مبارزه با فساد اداری تاکید کرده. احمد ضیاء مسعود دیروز در سمینار علمی و تحقیقی حکومتداری خوب در کابل گفت که کاهش فساد بدون حکومتداری خوب اصلا امکان پذیر نیست. جاوید حسن زاده و جزئیات بیشتر.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در بخش اصلاحات حکومتداری خوب به این باور است که در کنار ناامنی، اختلافات سیاسی و دیگر مشکلات، فساد گسترده سبب شده است تا افغانستان به سوی بحران سوق داده شود. احمد ضیاء مسعود روز سه شنبه در سمینار علمی و تحقیقی حکومتداری خوب در کابل گفت که فساد اداری در جامعه سبب بیشتر شدن فاصله میان مردم و حکومت شده است. وی گفت که بدون حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی در زندگی مردم، حکومتداری خوب امکان پذیر نیست.
بین حکومتداری خوب، مسائل اقتصادی، موضوعات سیاسی هم یک ارتباط بسیار عمیق وجود داره. چرا تا وقتی که سیاست‌های ما واقعا نتونه یک تحول اقتصادی و اجتماعی را به وجود بیاره، بسیار مشکل است که ما شاهد شکل‌گیری حکومتداری خوب باشیم.
آقای مسعود به این باور است که نظام سنتی، نبود ظرفیت برای مصرف بودجه، تراکم اداری و موانع در برابر برداشتن گام ها برای اصلاحات سبب شده است که فساد ادامه پیدا کرده و زمینه برای حکومتداری خوب مساعد نگردد. نگرانی ها از سوی برخی نهادها و افراد در خصوص موجودیت فساد در افغانستان در حال مطرح می گردد که این کشور در سطح بین المللی نیز از نام خوبی برخوردار نیست. در همین حال سازمان بین المللی نظارت از شفافیت در گزارش اخیر خود افغانستان را پس از کوریا و سومالیا سومین کشور آغشته به فساد خوانده است. سید حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید که مبارزه با فساد در کشور کار چندین اداره موازی نیست و در این زمینه باید یک مشارکت خوب وجود داشته باشد.
مبارزه با فساد اداری و ایجاد حکومتداری خوب تنها با صدور فرامین و احکام و حتی با اتخاذ تدابیر پلیسی و بیگیر و بگبندها به فرجام نمیرسد.
قرار گزارش ها در بخش مبارزه با فساد اداری حدود 10 نهاد در افغانستان فعالیت دارد. مسئولان حکومت می گویند که به خاطر بررسی دوسیه های فساد اخیرا مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد افتتاح گردیده که می تواند دوسیه های مقامات بلندپایه آغشته به فساد را بررسی کند و کار در این زمینه نیز عملا جریان دارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
روسیه عکس‌العمل نرم جامعه جهانی به کشته شدن دو کارمند طبی روسی در شهر حلب سوریه را مورد انتقاد قرار داده. بیشتر از سید سمی عباس مشنوین.
سخنگوی کرملین دیمیتری پیسکوف شام سه‌شنبه اظهار داشت که آمریکا در مورد چنین یک خبر تأسف انگیز در حلب خاموشی اختیار کرده است. پیسکوف اظهار تأسف نمود که به گفته وی جامعه جهانی به شمول آمریکا به حمله بالای یک شفاخانه در حلب عکس العمل نشان نداده و این حادثه را با جدیت تقبیح نکردند. وزارت دفاع روسیه میگوید روز دوشنبه مخالفین رژیم بشار الاسد به سمت یک شفاخانه در حلب راکت پرتاب کردند که در آن دو کارمند طبی روسیه کشته شده و یک تن دیگر آنها زخمی گردیده است. در اعلامیه وزارت دفاع روسیه آمده است که این حمله پلان شده بود و حلقه های خارجی در مورد موقعیت این شفاخانه به گروه های مسلح معلومات داده بودند که بالای آن حمله شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مارک تونر در پاسخ به این بیانات روسیه دیروز گفت وارد کردن هر نوع اتهام در این ساحه بر آمریکا نامناسب است و آمریکا هیچگاه به گروه های اپوزیسیون سوریه چنین معلومات نداده است. یک تلویزیون روسیه که با کمک مالی دولت فعالیت می کند گفته است با یک کارمند صلیب سرخ بین المللی صحبت کرده که می گوید در جنگ کنونی سوریه تمام طرف های درگیر در حفظ امنیت افراد ملکی، کارمندان طبی، بیماران و شفاخانه ها ناکام شدند و مسئولیت خود را برای تفکیک بین اهداف ملکی و نظامی به جا نیاوردند. وزارت دفاع روسیه گفته است این سخنان صلیب سرخ بین المللی بی تفاوتی این مؤسسه را در مورد کشته شدن کارمندان طبی روسیه در حلب نشان می دهد. روسیه از چند سال به این سو در جنگ سوریه از بشار الاسد حمایت می کند و در سال گذشته برای تقویه رژیم بشار الاسد حملات هوایی را در سوریه آغاز کرد. روز گذشته وزیر خارجه فرانسه ژان مارک ایرول به تلویزیون کشورش اظهار داشت که عملیات مشترک روسیه و رژیم سوریه در حلب وضعیت را بدتر ساخته است. و افزود بحران حلب که به تاوان کشته شدن مردم و سقوط آن به پایان برسد راه حل صلح نیست. خطر جنگ، افراطیت و تروریسم در منطقه باقی خواهد ماند. راه حل نظامی را که رژیم بشار الاسد و حامیانش به خصوص روسیه پیش گرفتند، بحران دامدار را در تمام منطقه حاکم خواهد ساخت. طرفداران رژیم بشار الاسد دیروز در مورد تصرف 5 منطقه دیگر در حلب خبر دادند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است میگوید قوای رژیم در شرق حلب 70% مناطق را از دست مخالفین تصرف کردند. این گروه اظهار می‌دارد که قوای رژیم اسد در شرق حلب منطقه به نام شهر را تصرف کردند که مرکز فعالیت مخالفین مسلح بود و مخالفین اسد از آنجا بر ضد قوای رژیم مقاومت می‌کردند.
از جنجال هایی که از سیاسی در سوریه شنیدین شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفته‌وار در جستجوی انصاف و آزادی با شنونده ها را بشنوین، همکارم تمیم اخگر با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
وزرای خارجه ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم در مورد افغانستان و مسائل مهم دیگر صحبت می کنند. در این نشست صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در رأس یک هیئت از این کشور نمایندگی می کند. شخصی که به اتهام حمله بر قنسلگری هند در ننگرهار دستگیر شده بود به جرم خود اعتراف کرده و گفته است که عضو داعش می باشد. به گفته مقامات محلی این فرد در آن سوی خط دیورن در فعالیت های افراطی آموزش دیده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید خشونت علیه زنان در خوست و پکتیا نسبت به سال گذشته 16% افزایش یافته. به گفته آنان در سال جاری 285 مورد خشونت علیه زنان در ولایت‌های جنوب شرق افغانستان ثبت شده است. 5 پناهجوی افغان به اتهام تجاوز جنسی بر یک پسر جوان در سویدن دستگیر شده اند. جان ستورمبوک سارنوال سویدن میگوید حمله کنندگان بین 16 تا 17 سال عمر دارند و قربانی این جنایت یک جوان 15 ساله می باشد. و خبرگزاری گروه افراطی ایران بسیج پرس از قول یک مقام بلند رتبه این کشور نوشته است 50 متعلم ایرانی که داوطلبانه به جنگ سوریه رفته بودند در یک ماه گذشته کشته شده اند.
سلام شنونده های عزیز و گرانقدر برنامه در جستجوی انصاف. برنامه این هفته اختصاص یافته به مشکل باشندگان برشناکوت منطقه ویصل آباد کابل که از نبود برق شکایت دارند. فریده یکی از باشندگان این منطقه با رادیو آزادی تماس گرفته و میگوید از 15 سال به این طرف برایشان برق توزیع نشده است. در این حال فریده انتقاد میکند که برای افراد زورمند و پولدار برق توزیع شده است، اما آنان که توان پرداخت پول را ندارند در تاریکی به سر میبرند. بیاید بیشتر در این مورد از زبان خود خانم فریده بشنویم.
فریده استم، از سای برشناکوت و سلابات به تماس شدیم و مشکل ما مشکل برق است که ما در مدت 15 سال میشه که در این ساحه زندگی میکنیم و بعض کسایی که پیسه داشتن برق برشان داده شده، بر ما در مدت 15 سال برق داده نشده و دای زیاد شده و این کلان به انصافی است که بر ما در این ساحه بر کسایی که برق داره پیسه داره برق داده شده و بر ما که برق این پیسه نداریم و بیچاره هستیم، بر ما برق داده نشده. بر ما میر از دولت خود میخوایم که این عدالت تامین برای بالای پیسه دار به پیسه شود، نه که کس پیسه دار زورمند که جای هم غصب کنه و برق هم داشته باشه، همه چیز داشته باشه، حق غریب بیچاره پایمال باشه. پار سال پایی سمیتی بر ما آوردن، گفتن که برق برتون میعینه، تا این سال دیگه هیچ خبری نیست از برق. و قدر در مشکل هستیم که اولادای ما دست خوانده نمیتونن، کامپیوتر کار کردن نمیتونن. حالا خود تکنولوژی پیشرفته شده، مردم به بسیار چیزا ضرورت داره که باید برق استفاده کنه. از ما هیچ اینی مشکلات بسیار زیاد مشکل بر ما پیش میشد امی به خاطر این برق دیگه معلوم نیست برق بر ما.
خانه شما در سایه پلانی است یا غیر پلانی است و در مجموع چقدر تعداد فامیلی جا هستین که برق نداره؟
فامیلی که برق داره از 80% فقط، از 100% 5% اینجا برق داره. فامیلی که پیسه دار هستن دیگه 95% مردم برقرار داره که تقریبا 5000 6000 فامیل تنها در این منطقه که ما زمین سایه که ما هستیم زندگی میشن از این باوش تا سر تنیکوت میگن کجا تا اونجا نفوس به اندازه زیاد است نفوس این منطقه.
برای شما وعده داده شده که برق براتون داده میشه باز تو به حساب کندی صورت گرفته باشه و کسی در قصهتان نشده باشه؟
بله بله تو وعده داده شده خودی باید پایک بر ما آوردن پارسال وعدهشان بود که ما بر شما برق میتیم تا این سال آینده که تا این سال یعنی تا این سال بر ما هیچ کسی هیچ اصلا حتی سنو پایک هست سیل نمیکن.
شما مراجعه کردین به خود ریاست برشنا مشکلتان در میان گذاشتین وکیلتان رفتن دیدن؟
بله بله وکیل ما رفته چندین بار رفته حتی تا اندازه شد که ما گفتیم تظاهرات نکنیم باز همی وکیل ما اجازه نداد گفت نه تظاهرات نکنیم ما خود ما میریم بازم رفتن چندین بارها مراجعه کردن اما هیچ کسی توجه نکرده بر ما.
حالا می کسایی گفتین پول میتن اینا ای پول و کی میتن به خود برشنا میتن مردم از او جمعه نفر از او جمعه برقاشانه جور میکنه و شما که پول ندارین با شما این رقم رویه میکنه؟
بله کسایی که پول دادن خود طبعا برشنا دادن که برشنا برشان برق داده یعنی در غیر از قسم یا برق برشان برق قانونی بیایا و یا بلام تاویل میکنن خواهد من برشنا ای کار کرد برشان.
حالا فعلا که برق در منطقه تان نیست شما به خاطر حل مشکلاتتان از چی استفاده میکنین و اطفالتان در قسمت دسترسی به کامپیوتر و از چی طریق به او دسترسی پیدا میکنن با وجودی که برق ندارین؟
اطفال ما فقط یک همسایه ما که برق داره که می گفتم فقط کامپیوتر خودم اینجا چارج میکنه بسیار با مشکلات و هم به چقدر چیز دیگه بالاخره با پیشنتوشی دیگه پا اونجا فقط هم کامپیوتر چارج میکنه میاره دو ساعت کار میکنه کامپیوتر چارج خلاص میشه شبونه هم امرای گاز خانه خدا روشن میکنیم دیگه اوقدر دسترسی ندارم که من سولر بخرم که از سولر استفاده بکنم. ما میخواییم بر ما برق داده شد مشکل ما حل شد بزرگترین مشکل در زندگی ما اینه نیست اگه آوسته که برق امی دو چیز که نباشه زندگی نیست بر خود شما معلوم است کال همه چیز در برق استفاده میشه مثلا اینه می مثلا کامپیوتر این تلفن چارج کردن امی تکنولوژی چیزی که گفتم براتون یادآور شدم پیشتر از برق استفاده برق نباشه خب ما طبعا از همه چیز تو کای اولادای محروم میمانن.
ما مشکل باشندگان برشناکوت منطقه ویصل آباد شهر کابل را با وحیدالله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت در میان گذاشتیم و از وی پرسیدیم که چرا باشندگان منطقه برشناکوت ویصل آباد کابل تا حال از نور برق مستفید نگردیدند. آقای توحیدی در مورد گفت
خب هر وطن عزیز ما ولو که در هر حصه افغانستان زندگی کنند حق دارند که اونا از نور برق مستفید شوند به حق مدنی شوند و در افغانستان برشنا شرکت هم کوشش 100% خود دارند تا به هر هموطن عزیز ما که در هر جایی از افغانستان باشه خدمات برق‌رسانی را به گونه یکسان ارائه کنه. در منطقه ای که شما یاد کردین این منطقه اگر کلیتی وجود داره اگر در این ساحه ما یک ساحه داریم به نام برشنا خود متاسفانه بعضی از خانه ها و بعضی از منار افراد و اشخاص در سر جایدادهای در افغانستان برشنا شرکت در پهلوی برشنا خود خانه های را به شکل کنیم اگر که قرار است در آینده های نزدیک یه ساخت استیشن های جداگانه و به خاطر انکشاف سیستم برق و تأسیسات احداث شود اگر امی دوستای ما که شکایت کردم در این ساحه باشه بله دقیق است که در واسه برشنا شرکت برای زینا بس نمیتر به خاطر که در سر جایدادها یا به شکل غیر قانونی خانه احداث شده و اگر مربوط این ساحه نمیشه و در جای دیگه است حتما کدام مشکل انشالله نیست ما به برق کابل میگیم تا در بخش پروژه های انکشافی خود در سال 1995 نار بخشیم.
یک تعداد از باشنده های ادعا میکنند اخیرا کسایی که پول داشتن زور و واسطه داشتن بر از اونا در منطقه برق آمده اما این مردم تا فعلا از این برق مستفید نشدن. میخواستم نظر شما را داشته باشیم در این منطقه پروسه توزیع برق چگونه است و آیا عادلانه برق توزیع میشه در اینجا؟ خیر بفرمایید.
توزیع برق رسانی وقتی شبکه درجه گسترش پیدا میکنه و شبکه در منطقه میره به طور قطعی هر آن کسی که در مو محوطه زندگی میکنه برای اونا برق داده میشه. فرضاً در یک ساحه 600 خانه یا 800 خانه اونا سروی میشن و به خاطر از اون به مزدرفت از اونا ترانسفورمر نصب میشه ساحه از لحاظ انجینری و تکنیکی تعیین میشه پایه‌ها و لاین‌ها و شبکه برسانده میشه و دو جا برسون میتر سبزی میشه و برق برسانده میشه. در اینجا هیچگاه باز من میگم که بر ما چگونگی شخصی یک شخص بر ما مطرح نیست، بر ما مشترک مطرح هست، ولو که در هر لیول باشه برسون ها به شکل یک سال در.
شنونده های عزیز برنامه، این بود داشته های برنامه حاضر که در مورد مشکل باشندگان منطقه برشناکوت و ایسلابات کابل برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر در محلتان و یا با کدام اداره دولتی و یا غیر دولتی مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید. شماره تماس برنامه 0729-829-013. شاد و کامگار باشید.
16 روز کمپاین برای مبارزه با خشونت‌های از این نوع.
لطکوب ندادن، نه فقط ازدواج اجباری، سوختاندن، فریب، ممانعت از میراث، آزار، اذیت، توهین و تعقیب.
رادیو آزادی این کمپاین را گام به گام تا 10 دسامبر دنبال می‌کند. موج‌های متوسط 1296 اف ام 100.5.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
ما از ولسوالی مالستان هستیم. در این مقامات وزارت احیا و انکشاف دهات بگویید که در ولسوالی مالستان اصلا یک سرک درست حسابی نیست. ما که مریض میشیم تو و غزنی مریض ما میرسد از بین میره. لطفا یک شفاخانه خوب در مالستان درست کنیم در یک سرک.
داده وزاری شدم از ولایت بغلان از ولسوالی پلیسار اندرا با تماس شدیم. پدر ما در رابطه به نمی کلینیکا یک شکایت داشت. کلینیکا ولسوالی ها را گرفته، اینجا نه دکتر هست و نه دوا و نه هیچ کس، فقط پیششان رئیسش می گیره بعد خلاص دیگه. در اینجا می کنم دکتری ما داریم، نه دیگه داریم، نه دیگه داریم، سه کار نیست، کار نمی کنه در اینجا.
من تاج محمد مظلومیار از ولایت تخار ولسوالی کلفان قریه زلزله سفلا شما را زحمت دادیم. قریه ما دارای 3000 نفوس است. تا حال یک کلینیک برای قریه ما جور نشده، این سبب رفع مشکلات مردم منطقه شود. برایم این خاص مردم ما را و این صدای مظلومیت مردم ما را به گوش وزیر صحت عامه برسانیم.
محترم دکتر خوجا قمرالدین صدیقی، مشاور وزیر صاحب وزارت صحت عامه، بعد از تقدیم احترام صاحب ما یک چند پیام داریم، خواستیم که پیام ها را با شما در میان بگذاریم و نظرتان را بگیریم.
خوشحال هستم در خدمت شما هستم. نظر صاحب میشنوام.
سلام علیکم، خوب هستید؟ شما خوب؟ عبدالله هستم از شهر مزار شریف. چند روز پیش از یک روزه مبارک از یک دواخانه شربت آوردم برای طفلکم. شربتم خانم دید که تاریخش 3-4 ماه تیر شده، پس بردم دکتر را گفتم دواخانه را که این شربت تاریخ تیر شده را به ما داده، دیره بگی پس بگی پیسه ما بده که کلمت دوا میکنه که ما چرا بگیرم. یک بار خریدی ما گفتم بس ادامه ما چیز میکنم شما را باید پرسان کنه. برو گفت دست خلاص هر کاری که میکنی.
دکتر سیب شنیدین شکایت سیب؟
بله بله. ارتباط موضوع دوای تاریخ تیر شده، وقتاً تا وقتاً شما بارها اطلاع حاصل کردین که حیاتای معذف از خانه ها دوای تاریخ گذشته را که حتما دارن و فروش برسارن جمع‌آوری میکنه و چندین مرتبه شما در اقل در این یک سال اخیر با رسانه ها شریک شده که بین 50 تن تا همی آخرین بارش 100 تن دوا جمع‌آوری شده و هدر شده. باز هم اگر موارد اینچنینی دیده میشه وزارت صحت عامه شماره های شکایات را ابلاغ کرده برای همتانان ما، یا از او طریق همتانان ما شکایت خود دست میتانند بکنن و یا ای که مستقیما به خود ریاست صحت عامه یا ریاست های صحت عامه ولایت های مربوطه میتانند مراجعه بکنن که همتان ما میتانند به دفتر ریاست صحت عامه بلخ تشریف ببرن. اگر یک لطف بکنند، یک شهروند مسئول که مشخص همو دواخانه را واضح بسازن. ما اطمینان داریم که برخورد لازم مطابق اصول و امرای متخلص صورت میگیره. وزارت سپاه به هیچ صورت فروش دوای تاریخ گذشته را از آدرس دواخانه های خصوصی و یا تصدی اجازه را میتونه و تعمل نمیکنه.
دکتر سید محترم، یک شنونده ما سه پرابلم به زبان آورده که فکر میکنیم که تقریبا نمایندگی از تمام شکایت ها در افغانستان میکنه. از او خاطر سید اگر با حوصله بشنویم نمیره برتان بشنوانم. سید
ما یک طفلک من مریض بود، چند وقت پیش به شفاخانه ملک نزار شریف رفته بودم. ما در اونجا سه مشکل دریافتم. اول اینکه مریضدارای که از قریه و قصبات در اونجا از راه های دور میرن، برای شب باش اونا کدام اتاقی وجود نداره. این مردم بیخی به تکلیف هست، از کسایی که خانوالا هست خانه هایشان نزدیک هست به خانه های خود میره. این مردم هایی که از دور آمده اونا و از طرف شب بسیار به مشکل مواجه است. داخل شفاخانه و پایوازها را نمیمانه، کدام اتاق مخصوص هم نداره که اونا شب خودم اونجا تیر کنه. میشه که در نصف شب یک مریض تکلیف پیدا کنه، دیگه کنه پایواز باید باشه، دوا ضرورت میشه، دیگه نشه. بسیاری از در دشتا خواه میشه و در بین مسجد ها دور میرن و بسیار به مشکل مواجه. خود شفاخانه یک شفاخانه بسیار اساس مدرن 3-4 منزله است، ولی دانی سعی توجه نشته که یک 4-5 اتاق برای شب باشی یعنی مریضدارا هم اونجا جور شوه. مشکل دومی که یک اتاق کلان است که اونجا ماشین های حرارتی مانده شده، طفلای نوزاد که وزنشان کم است در اونجا در بین ماشین میندازن اونا را حرارت میدن تا وزن بگیره. یا اونمو اتاق کلان، البته یک اتاق بسیار کلان است، یعنی سیاسرهایی که نه ولادت میکنه امرای طفلای خود اونجا میرن. این ریچارا اینجا کدام چه پرکت یا چیز دیگه وجود نداره. شب هم تا بیگار تا صبح این بمسر یک چوکی پلاستیکی شیشتن و روز هم تا بیگار بمسر یک چوکی پلاستیکی میشنن. یک چه پرکت یا از آنجای آرامتری وجود نداره که بیچارا دم خود راست کنن. خود از اینا هم مشکل داره، تکلیف هم داره، نه ولادت کرده. یعنی مشکل هم برای همین نویزدارا و برای سیاسرهای نوزاد بسیار تکلیف آور است. مشکل سومی است که از داخل شفاخانه اگر شب باشه روز باشه هر قدر مریض دوا ضرورت داشته باشه، یک تابلت هم از داخل شفاخانه کس نمیتونه اون رو نسخه میتونه در بازار برو میره شب باشه روز باشه اون دوا رو کشت پیدا کرده بیار بیار.
دکتر سب شنیدین سب؟
بسیار تشکر از این هموطن ما که مشکلاتی که در ارتباط اوجه تجربه کرده بودن با ما شما شدی کرد. ما این شکایتشان در سه بخش که مثل که شما هم گفتین میتونیم خلاصه بکنیم. در قسمت مساعد ساختن امکانات برای پایوازان و اقارب مریض در داخل شفاخانه ها بستر هستن، مشکلات بدون شک وجود دارد، بخصوص در شفاخانه های شهر کابل که شفاخانه های ملی هستن و شفاخانه های حوزوی یا شفاخانه هایی که در شهرهای عمده افغانستان قرار داره، چون از ولایت های دوردست یک تعداد مریضا رجعت داده میشه. بدون شک مشکل وجود دارد. در اساس به ارتباط در بستای خدماتی شفاخانه‌ای و یا در امکانات دولتی که اختصاص داده شده از امو شروع هیچ سهولتی در نظر گرفته نشده، ولی با درک مشکل وزارت صحت عامه در حد توان خود در اکثریت شفاخانه‌ها چی از آدرس امکانات دولتی چی از کمک بعضی از افراد خیراندیش و توانمند ما محلات را به نام محلات پایواز زنانه و مردانه در محدوده بین 100 تا 50 یا بعض جای 200 نفر جور شده، ولی بدون شکی کافی نیست. معنی چشم دید خود که در دو سه هفته پیش در شروع هوایی که سرد شده بود آب و هوا در کابل در شخانه وزیر برخان دیدیم که اقتدار بیرون از اون زرف گنجایش نداشت و در 15 نفر بیرون مانده بود. من هر دایی او روز دوباره با رئیس شفاخانه وزیر برخان ششتم و بحث کردیم که اگر بتانیم حد اقل از این امکاناتی که اگر بود یه دولت نیست چیزی که در بخش ساختمانی یک چیز پیدا شود که ما این اتاق بتانیم یک پیدامش یک سقف 5 متر چهار تا خش پیدا کنیم دیوال گیره کلان بسازیم. این با همین امکانات دست داشته و یا ای که اگر هموطنان خیراندیش ما را کمک بکنن، ما میتونیم این پایافخانه را وسط بتیم و در حد امکان چیزی که در دسترس وزارت است از قسمت مثلا ساختن یک سهولت برای پایافخانه هم فرصت بیشتر یا زمینه را سهولت را دیگه هم زیاد بسازیم. ارتباط مسئله مراقبت از زادا یکی از دستاوردهای وزارت صحت عامه در یک نیم سال اخیر این بوده که ما یک پروژه به نام پروژه سارک که از کشورهای سارک یک مقدار پول مصرف شده بود که تخصیص داده شده بود که باید برای بخش نوزادها که یک درصدی کلان مرگومیر اطفال زیر 5 سال نزد اطفال نوزاد واقع میشه، برای زیاد مراکز معیاری تخصصی را باید بسازیم که بنابر کمکاری یا کمبود ظرفیت این پروژه از سالهای پیش مانده بود و ما تانستیم که روی ازی کار بکنیم، این پروژه رو دوباره زنده بسازیم و پروژه رو موفقانه تطبیق بکنیم که در تاریخ 15 می 2015 در برنامه که به نام کال ترکشن یاد می شد که تمام نهادهای کمک کننده رو در قسمت خدمات برای مادرهای حامله و نوزادات رو اشتراک بود به شمول دیالات ماب دکتر عبدالله در اونجا ما تعهد کردیم 15 می 2016 دقیقا یک سال بعدش ما در بخش تعهداتی که دیگه انجام شده بود یکی همانی ایجاد مراکز مراقبت اختصاصی از نوزادا بود که در 22 مرکز در سراسر کشوری رو ما ساختیم. در اینجا چوکی های مخصوص هست که در اون مادرها میخواه به شکل پلاستیکی است که طفل که پیش از وقت تولد شده و یا مشکل داره بتواند در تماس مستقیم با بدن مادرش قرار داده شود، یک شیوه جدید تداوی است. با اون صورت چند ساعت مادر مجبور است در چوکی خوامانده شود و پوشش داده شود خودش طفلش با هم یک جا یک شیوه تداوی است که اگر یه هموطنان ما او را دیده او یک جز تداوی است و اما در این زمان در پهلوی از او اتاقهای دیگه هم در نظر گرفته شده که بعد از اینکه مادر چند ساعت اینجا این کمک با طفلش میکنه بعد به خاطر استراحت خودش هم یک جایی باید باشه که او را هم در اکثرت از این مراکز ما تهیه دیدیم که یکی پشت هم ساخته میشه و یک تعدادش ساخته شده که یه اداره محترم یونیسف با ما کمک کرده. دیگه این مشکل هم انشالله اکثرت مراکز مرفوع شده. اگر در مزار شریف یک قسمت تعالی بخش ساخته نشته باشه ما این با رئیس صحت عامه بلخ شریک میکنم به قسمت حتما توجه میکنم. آخرین سوال شان در قسمت دوا بود که واقعا دواهایی که در شفاخانه برای مریض های داخل بستر نیاز هست تعدادشان بیشمار است، یعنی یک اقلام معدودی که از آدرس دولت خریداری میشه به یک راه بسنده نیست، ولی باز هم اگر شکایت از هموطنان ما باشه که عدم یک قلم هم داده نشده در اکثر شفاخانه ها لیست ها اونجا وجود داره که بدون شک هموطنان ما که سواد کافی در قسمت نداشته باشند نمیتونن از شفافیت از این مسئله خود مطمئن بسازند، ولی در این قسمت ما از شوراهای محلی و خصوص شوراهای لسوی و شوراهای ولایتی خواهش کردیم وقتاً تا وقتاً اینا ایرا به حساب پیگیری میکنن با آن هم و هموطنان میتونن که به آدرس شوراهای ولایتی ولایت های مربوطه خود اگر به این موارد شکایت های را میبینن یا کوتاهی هایی را که از طرف کارکنان ما دوا توضیح نشده یا به حساب حق مریض خود داشته شکایت کنن به شکایت ها رسیدگی میشه ما این را جدا پیگیری میکنیم.
یک مسئله بسیار حاد است که این شاید مشکلش در افغانستان بسیار زیاد باشه، مسائل عنعنوی گپا مسئله بهتر است که پیام بشنیم بعد از شما تبصره کنین اگر یک راه های حل بسنجین بسیار خوش میشیم. سب
آقای نظر یک نمونه در غزنی داریم و یکم در پکتیکا. در تمام غزنی زنانه یک نفر حتی تالی به صفحه تلویزیون حاضر نشده و در تمام پکتیکا صرف یک زن نسائی ولایتی وجود دارد. در تمام پکتیکا صرف یک شفاخانه وجود دارد که وام شش بستر دارد. در تمام غزنی ولایت غزنی شفاخانه 75 ساله که رو به ریختن است وجود دارد و هیچ کس در قسمت از او نه پروگرامی دارد نه داشتم و اینا میگه که شفاخانه نو در حال اعمار است. او رو هم علقه به این الله و ضمناً خدمتتان عرض کنم که در جایی که ما زندگی میکنیم در کابل یک کلینیک داریم از سابق اعمار شده بخاطر باشنده های این مدقه او رو بکرا داده جهت عامه ای وجهی که خدمات از طرف دولت برای مردم ارائه کنه کرای از او رو میگیره و به شکل قراردادی مردم خصوصی از او استفاده میکنه با قیمتهای بسیار بلند. و یک مسئله دیگه خدمتتان عرض کنم که خیلی ضرورت، وزارت انرژی و آب میگه که در 29 ولایت ما برنامه اعمار بنده های آبی داریم. نمیدن در غزنی بند سردی که میلیاردها و نرخ امروزی افغانی سرش مصرف شده بود با حال تعدیل با حال غیر مورد استفاده قرار دارد و مردم از او از بیکاری و غربت رنگ میبرد.
دکتر صاحب محترم، آقای صدیقی مشاور وزیر صاحب وزارت صحت، آما صاحب ایش نوندی ما چندین موضوع رو گفته مونتا یک موضوع که گفتیم بسیار زیاد مشکل عمده افغانستان است و مسئله کمبود دکترهای خانم است. صاحب نظرتان بگیریم. صاحب
بسیار خوبی، هموطن ما در علاوه از اینکه در خصوص کمبود پرسنل صحی یا کارمندای صحی و دکترها از بخش اوناست یا خانم ها شکایت داشتن، شکایتشان به جای است. ما در اکثریت ولایت بخصوص در ولایت پکتیا به قلت یا کمبود کارکنان صحی زنانه یا اوناس مواجه هستیم و در این زمان شکایتشان از ساختمان های 70 ساله و 50 ساله بعضی از شبخانه های بعضی از ولایت ها است که ما همی سال گذشته در 11 ولایت شبخانه های به ظرفیت 500 تا 200 بستره که معمول نامهایش جدوارش پیشم نیست ساختیم و حتی یک تعدادش قرار دادش دو سه ماه پیش امضا شد که در سال 96 باید ساختمانشان تکمیل شود. در این قسمت نظر به امکاناتی که در دسترس وزارت مالیه و دولت است و امکاناتی که از آدرس کشورهای کمک کننده است تلاش داریم که اکتدار زیاد شبخانه هایی که میاری نیستن کونه هستن از 50-60 سال پیش ساخته شدن این به شبخانه های نو تعویض شود که از جمله در ولایت غزنی هم شبخانه جدیدش ساختمانش در 95% پیش رفته سر مسئله تجهیزش کار جریان داره و انخریب شاید تا بهره‌برداری سپرده شود. در قسمت رسیدگی به چالش کمبود کارکنان صحی راهکارهایی که وزارت به کار گرفته، مثلا در قسمت کمبود قابله ها در حد اکثر ولایت های ما مکاتب تربیه قابله و نرسنگ را داشتیم و یک پروژه که در امی سمت مشرقی از حکومت کشور عربستان دمی آخر ما را فعال کردیم که به کشور ولایت های بسیار محروم مثل نورستان و کنر اینا هم بتانیم که از خود امو مردم محل را به حساب جوانایش فارغای مکاتب جذب بکنیم و تربیه بکنیم که پس در اموش بتانن مسار خدمت در امو ولایت و ولسوالی و قریه خود شوند که با استفاده از این شو ما تانسیم در حد اکثر ولایت کمبود حد اقل قابله ها را مرفوع بکنیم و حد اقل در تمام مراکز سی ما حد اقل یک یا دو کارکن اوناس ما داریم، ولی این کافی نیست. در اکتاد ولایت این تعداد واقعا در این دو سه نفر مدود مانده و در دیگرهایش باز مرفوع شده تا حدی و ما راهکارهای دیگه از جمله مشوق مالی و استخدام دکترهایی که اوناس همراه با شوهرشان که اگر دکتر باشه از کشورهای همسایه در بعضی از ولایت دعوت کردیم و اعزام کردیم، ولی مشکل بیشتر برمیگرده به دلیل کمبود امکانات معیشتی زندگی شهری، نبود امنیت. اینا هم از عواملی است که مانع از این میشه که افراد به صورت داوطلبانه در اوجه نرن، ولی ما در نظر داریم که کسایی که از دورهای مجانی آموزشی فارغ میشن باید حتما در بدل از این برن در این مناطق یک دوره خدمت را سپری بکنند و از این گزینه ها فکر شده و کار شده. ما امیدوار هستیم که بتانیم به این مشکلات به صورت عمیق و اساسی رسیدگی بکنیم و مشکلات هموطنان ما را از آدرس در حد توان تا حدی مرفوع ساخته باشیم.
دکتر صاحب محترم بسیار زیاد تشکر. شنوندگان نهایت عزیز، قسمت باقی مانده مصاحبه ما را با دکتر خواجه قمرالدین صدیقی مشاور وزیر صحت عامه را روز جمعه می توانید دنبال نمایید. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07000 84
620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.